گناه بار بکت رو محمد و تو من داموده. از کنم بحثای روایت تحلیل تمام شد. اگر سلام اجازه بفرمایید دو سه تا فرعی که در عروه به این مباحث تحلیل پرداخته بخونیم و عبور کنیم دیگه از این بحث. یکی عرض کردم آخرین فرعی است که در عروه مرحوم سید بهش پرداختن در بحث قسمت الخمس که دیگه آخرین فرع کتاب خمس عروه است. اونجا ایشون فرمود اذن تقل الى شخص مال فیه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه، اگر مالی به شخصی منتقل بشه که درش خمس است، کسی هم که مال از اون منتقل میشه منتقل و ان معتقد به وجوب نباشد کل کافر و نحوه، ولی کسی که قائل نیست، خلاصه دیگه نحوه همیشون دیگه اسم نبردن، کل کافر و نحوه لم یجب علیه اخراجو، اخراجش لازم نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ فانهم اباه علیهم السلام لشیعتهم ذلک. خب این تحلیلی که شده فقط نسبت به خمس فرائض و غنائم، میگن نه سوا اون کان من ربح تجارت او غیرها، فرقم نمی کنه که درآمدی از ربح تجارت باشه، اهل کسیست که کافریست که تجارت میکنه و انفال هم نیست ولی خمس تجارت مال و تجارتشو نمیده، شیعه با او خرید و فروش میکنه، وقتی منتقل میشه به شیعه و شیعه واه شده، یا عامه اگر خمس مال و تجاره رو نمیدن منتقل شد به شیعه ازش از اونها برداشته شده، اما اینکه خود اونها مکلف به این خمس هستن یا نه این محل بحثه که آیا این خمس مال و تجاره جزء ارز کنم احکام شرعی است، اولیه است که ائمه متأخر بیان فرمودن که حتما اونها مکلفن، یا اینکه نه از مجعولات ائمه علیهم السلامه که ممکنه کسی بگه نه به نحو خاص برای شیعه جعل شد. علی علیه حال اگر فرض کنید که خمسی در مال کسی است که معتقد به خمس نیست، چه از جنس انفال باشه اون مال، چه از جنس مال و تجاره باشه، وقتی منتقل شد به شیعی، این شیعی که منتقل میشه لازم نیست خمسشو پرداخت کنه. بعد اگه مال در دست خودش متعلق خمس شد، خب بحث دیگری است، باید خمسشو پرداخت کنه. پس بنابراین تحلیل در مبنای مرحوم سید در خصوص خمس شخص ثالثه، ام از کافر و غیر کافر، کسی که معتقد به خمس نیست اما شیعی که معتقد خمس پرداخت نکرده او رو شامل نمیشه، و ام از این که اون خمس از ناحیه انفال باشه یا مال و تجاره باشه، لذا اختصاص به انفال و خمس فرائض و غنائم و اینا نداره، از جنس غنائم باشه یا غیر غنائم، و سوا اون کان من المناکه و المساکن و المتاجر و غیرها، فرق هم نمی کنه که این مالی که منتقل شده از جنس مناکه و مساکن و متاجر باشه، اصلا از این جنس هم نباشه، هر مالی که از شخصی که معتقد نیست به خمس منتقل شد به شیعی، این مال تحلیل شده خمسش. این مبنای مرحوم سید. حاشی هم کسی اینجا نداره عرض کنم، الا اینکه مرحوم آقای خویی عرض کنم فل جمله در قبل یه بحثی داشتن که دیگه خوندیم نظر ایشون، و کسی از محشین دیگه اینجا حاشیه‌ای بر این مطلب سید ندارن، که انه اون نوع محشین متأخرین پذیرفتن که موضوع با خمس شخص ثالثی است که معتقد به خمس نیست، اما از اینکه این خمس در مال و تجاره باشه یا در غنایم باشه، یا اینکه و اما از اینکه این خمس در مثل مناکه و مساکن و متاجر باشه یا غیرش، این بیان مرحوم سید. ما هم عرض کردیم به نظر میاد اینکه تعمیم داشته باشه به موردی که شیعی که معتقد به خمس نیست، این از اطلاق ادله استفاده میشه، باز میخوام شیعی که خمس پرداخت نمی کنه آسیه، اگر با تجارت میکنید با کسی که خمسشو نمیده ولی جز مؤمنه شیعه است، این هم تحلیل شده بر کسی که مال به اون منتقل میشه، اما اگر معتقده و پرداخت نکرده یا فراموش کرده امثال اینا، اینو هم عرض کردیم بعید نیست اطلاق عدله شاملش بشه، حتی این مورد رو هم ممکنه شامل بشه اطلاق عدله، مگر اینکه بگید ذمه او لازمه این تحلیل نه که ذمه او مشغول بشه، بله در این صورت شامل نمیشه، ولی نه عرض کردیم لازمه اخبار تحلیل نیست که ذمه اون شخص مشغول بشه، اشتغال ذمه از یه مسیر دیگه ای باید استفاده بشه، و اگر کسی گفت نه لازمش اینه که ذمه او مشغول بشه، بله نه این تحلیل واقع نشد. این حرف همونده. این فرع. و اما دو تا فرع دیگه که بهش پرداختند، یکی فرع 50 هست. ازا علم ان مورثه لم یعد خمس ما ترکه وجب اخراجه. اگر کسی علم پیدا کرد که مورثش خمس ما ترکه رو اخراج نکرده، بر او واجب است اخراجش. این لابد مرادشون، عرض کنم مراد مرحوم سید، اونجایی است که از شیعی خمس منتقل بشه، ارث منتقل بشه، یعنی مورث شیعی باشه. ولی اگه عامه بود قاعدتاً باید تحلیل شده باشه، الا این که در خصوص ارث مثلا بگن ادله تحلیل شامل ارث نمیشه. قناعت کردید؟ ولی اگر بگن ادله تحلیل شامل ارث میشه، لابد مقصودشون اینه اذا علم ان مورثه لم یعد خمس ما ترکه وجب اخراجه. این در صورتی است که عرض کنم شما قائل بشید به این که تحلیل اختصاص به عرض کنم کسی داره که معتقد به خمس نیست، بنابراین شون ناظر به کسی است که معتقد به خمس بوده، لذا تحلیل شاملش نمیشه. اذا علم ان مورثی که معتقد است به خمس ولی خمسشو پرداخت نکرده، لم یعد خمس ما ترکه وجب اخراجه. سه صورت هم براش کردن. سبان کانت العین التی تعلق به الخمس موجودتن، عرض کنم موجودتون فیها، فرق نمی کنه که اون این موجود باشه، موجودتن فیها، او کان الموجود عوضها، و یا این که موجود عوضش باشه. مثل این کسی فرض کنید در وسط سال، ولو این که خمس به این تعلق گرفته، ولی حق داره کسی که این مال و تجاره در اختیارش، صاحب این مال و تجاره، با این مال و تجاره معامله بکنه، بنابراین چون ولایت داره بر این تجارت، خمس منتقل میشه به عوض دیگه. مگر اینکه کسی بگه اصلا خمس تعلق نمیگیره الا بعد سنه. ولی اگر این مبنا رو داشته باشید که خمس اصلا اول سنه تعلق میگیره در ارباح مکاسب، هم اول سال خمس تعلق میگیره، ولی تا پایان سال پرداختش واجب نیست، میشه باش مبادله کنی، تجارت کنی، هزینه های زندگیت هم کسب کنی، اگه اضافه آمد خمسش رو پرداخت کنی. بنابراین اگر کسی مال و تجاره‌ای داره که در طول سال با او معامله میکنه، خمس به اون اولی تعلق گرفته بود، این مبادله کرده و چون ولایت بر مبادله داشته، خمس منتقل به عوض میشه. مثل اینکه کسی فرض بکنید از طرفی شخصی اجازه داشته باشه اموالش رو بفروشه، اینجا هم همینطوره. چون اجازه داره که اون مالی که متعلق خمس مبادله بکنه، که انه این خمس منتقل به عوض میشه دیگه. مثل اینکه وکیل از ناحیه صاحبان خمس بشه دیگه. در طول سال یه نوع اجازه تصرف داره. بنابراین یه نوع ولایتی که انه بر این تصرف داره. حالا اگر کسی گفت این از ناحیه مالکه، که انه منزله وکالت. اگر از ناحیه از کنم شارع هم باشه، یه نوع ولایتی داره، تا پایان سال حق داره در این اموال تصرف کنه، مأمونش هم برداره، بعد مازادش خمس بده. بنابراین دو جور میشه اونجایی که این عین متعلق خمسه، یا از اول خود این متعلق خمس بوده، این خونه متعلق خمس بوده پرداخت نشده، یا مال و تجاره اول سال متعلق خمس شده باش مبادله کرده که خمس در اون عوض هست دیگه، ولی بالاخره در عین این خمس هست، این عین مال و تجاره‌ای که آخر سال داره خمس درش هست. حالا یا مستقیم خود این ابتدا متعلق خمسه بهش دست نزده تا آخر سال، یا معاوضه مبادله کرده، در هر دو صورت بعد خمسش رو پرداخت کنه. بعد یه قدم از کنم ترقی میکنن، میگن بل لو علم به اشتغال ذمته بالخمس، این عین متعلق خمس نیست، میداند که ذمه این میت مشغول به خمسه، وجب اخراجه من ترکه من ترکته مثل سایر دیونه، کما اینکه سایر دیون باید پرداخت بشه بعد تقسیم میشه مال، اینم جزء دیون میته باید پرداخت بشه. اینا فهمیدین؟ این دلیل عرض کردیم. یکی مسئله این است که آیا تحلیل فقط نسبت به عامه است یا شیعی هم است. اگر کسی گفت که شخص ثالث اگه شیعی هم باشه تحلیل شده، وقت باید در این مسئله نظر کنیم از این زاویه. مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر تحلیل ادله تحلیل اطلاق داره، بنابراین در صورت اول و دوم احتیاط کردنشون علی الاحوط فتوا ندادن، و ولی مبنای فقهیشون اینه که پرداخت خمس لازم نیست. اگر میتی ولو شیعی باشد خمس مالشو پرداخت نکرده، نسبت به ورثش تحلیل شده. بعد ذمه‌اش مشغوله دیگه. انعت می‌فرمایید. چون این مبناشون هست اطلاق قائل نیستن نسبت به اون جایی که شیعی معتقد به پرداخت بوده، پرداختم می‌کرده منتها وسط سال فوت کرده. یا نه پایان سال تا به محاسبه کنه پرداخت کنه تقصیر نکرد فوت کرد، میگن نه در اینجا باید خمس مالش پرداخت بشه. که ما عرض کردیم اطلاق ادله اینجا رو میگیره. عرض کردم الا فقط یه قید بگید که هر کجایی که ادله لسانش اینه که هرگاه تحلیل شد ذمه اون شخص آخر شخص ثالث مدیون میشه. اگر این باشه در این موارد اینطوری نیست که ما بگیم کسی که معتقد بوده خمسش هم پرداخت میکرده و حالا خمسش در وسط سال مالش منتقل شد به ورثه، اینا لازم نیست خمس بدن، به اینا تحلیل شده ذمه اون مدیون میشه. این قطعا مفاد این روایت نیست. ولی اگر کسی گفت نه مفاد این روایت تحلیل اشتغال ذمه از جای دیگه ای اثبات میشه، عنایت میفرمایید. اگر کسی این رو گفت طبیعتا اینجا هم تحلیل شده. خب فرقی هم نمی کنه بین این که این متعلق خمسه یا مبادله شده، تفاوتی در این جهت نیست. ادله تحلیل این مورد رو شامل میشه ولو شیعی هم باشه. منتها مرمای خوی یه تفصیلی میدن، میگن اگه شخص معتقده به پرداخت خمسه و قصد پرداختم داشته بدون تقصیر قبل از پرداخت فوت کرد، این به ورثه منتقل نمیشه، این باید پرداخت کنن خمس رو. و اما اگه نه شیعی است که خمس پرداخت نمیکنه، این به ورثه منتقل میشه، خوب ذمه‌اش مشغوله. این عرض کردم تابع مبنایی است که بحث کردیم که تکرارش نمیکنم. بل لو علم به اشتغال ذمتی، در صورت اشتغال ذمه مرحوم آقای خویی میفرمایند که این صورت صورتی است که ولو شما قائل باشید که این تحلیل شامل شیعی هم میشه، اون شخص ثالث شیعی هم باشه، اگر ذمه‌اش مشغوله باید پرداخت کنن. اینو بحثشو کردیم. عرض کردیم نکتهش اینه، میگن ادله میراث بعد از دینه، بنابراین به مقدار دین در ملک مورث باقی میمونه و از ملک او به مال دویان منتقل میشه. بله اگر میتی که بدهکار هست، اگر کسی معتقد باشه که حق دویان به میراثش تعلق میگیره، بنابراین این میراث متعلق حق امام میشه. عنایت میفهمید؟ اگر اینجوری شد ادله تحلیل شامل میشه، ولی چون فرض این است که خمس میراث بعد از دینه و به اندازه دین در ملک میت باقی میمونه، بنابراین اصلا ادله تحلیل دیگه ناظر به اینجا نیست. خب مالش در ملک خودشو باید دینشو پرداخت بکنن دیگه، که اینم بحثشو کردیم که آیا ادله شامل این موردم میشه یا نه. ما عرض کردیم بعید نیست اون بعضی از مطالبی که گفته شده بشه ازش دفاع کرد که ادله شامل این جور موارد هم میشه ائمه که تحلیل کردن. اگه تحلیل رو بپذیریم فرق نمیکنه ذمه اون مشغول باشه و از ناحیه ذمه‌اش حقی که به تعلق میگیره به این مال باید پرداخت بشه و همین هم ائمه تحلیل کردن. بعید نیست کسی اینو ادعا کنه. عرض کردم فنی از نظر فنی فرمایش های خوبی فرمایش تمامی است، به خصوص رو مبنای خودشون که میفرمان که اون مقداری از مال که متعرض کنم میت مدیون هست در ملک خودش باقی میمونه، اصلا منتقل به ورثه نمیشه من بعد وصیت او دین. روی این مبنا خیلی واضحه دیگه، میگن این مال در ملک خود میت باقیه بعد دینش پرداخت بشه. ائمه اگر مالی متعلق حقشون بود رو تحلیل فرمودن، این مال اصلا متعلق حق نیست، این مال در ملک میت ذمه او مشغوله باید پرداخت بشه. فنیان حرف درستی است، ولی عرض کردیم ممکنه کسی بگه که ادله تحلیل ظاهرش اینه که این موارد رو هم میگیره، فرق نمیکنه مستقیم مالی متعلق حق ائمه باشه یا این که نه به این شیعی که میرسه تصرف نمیتونه کنه چون غیر مستقیم متعلق حق ائمه است. اگر کسی گفت ادله تحلیل یه چنین لسانی هم داره طبیعتاً این رو هم میگیره، ولی اگر این نپذیرفتید یا شک کردید قطعا این فرمایش های خوبی ظاهرش ظاهر فنی. پس این مسئله هم ازش عبور کنیم. وقت بل لو علم به اشتغال ذمته رو این معنا مرحوم آقای خوبی میگن که در مورد اول و دوم که تحلیل شده، مورد سومه که قطعا بعد خمسش پرداخت شده، لذا میگن این ترقی و چی نداره که بگید که انه این فرد نازل اون دوتا قبلی است، نه این فرد واضح اون دوتا دو مورد قبلی مشکوک است که متعلق خمس واقع بشه، چون ادله تحلیل شامل میشه، این سومی رو ادله تحلیل شامل نمیشه. این بیان ایشون. خب از این بگذریم، اینم چون بحث کردیم که ازش عبور میکنیم. فرع بعدی که بحث تحلیل فرع 51 رو بعد بحث میکنیم، لا خمس فی ما ملک بالخمس یا ملک بالخمس، اونجا که با واسطه خمس ملک بالخمس تملیک تملک شده، او خودش متعلق خمس نمیشه. کسی خمس میگیره دیگه نباید خمس اون مازاده بر درآمد شده. این ادعا، حالا اینو بحث میکنم. اما فرع بعدی که باز مربوط به بحث تحلیله اینه، میفهمن اگر کسی اگر کسی شیئی رو خرید که میدونه متعلق خمسه، مشتری میدونه بایع خمس این مال و تجاره رو نداده، فرض زمینه که این شیئیسته، چون اگه عامی باشه که ادله تحلیل شامل میشه. اگر کسی مال و تجاری رو، یا مال و تجاره هم نیست، خونه کسی رو خرید که میدونه متعلق خمسه و خمسش پرداخت نشده، وظیفه چیه؟ مرحوم سید طبیعتاً چون تحلیل و شامل به شخص شامل شخص ثالث شیعی نمیدونن، ظاهراً مرادشون هم شخص ثالث شیعیه، میگن اگر کسی یه چیزی رو خرید که متعلق خمسه و خمسش پرداخت نشده، اگر حاکم شرع امضا کرد این بیع رو، طبیعتاً معاوضه‌ای انجام گرفته، اون به مقدار خمس منتقل به عوض میشه و عرض کنم از این مشتری عوض رو میگیرن دیگه، چون روشنه دیگه. از بعد از میخوام اگر امضا کنه معلوم، ولی اگر امضا نکرد وقت اون عین در ملک صاحبان خمس باقی میمونه. این بیانه ایشون. ازشترا شیئا ثم علم ان البایع لم یعد خمسه کان البین به نسبت الی مقدار الخمس فضولی، یعنی این واضحه دیگه. فان امضا الحاکم یرجع علیه بالثمن، اگر امضا کرد رجوع میکنه و ثمن رو ازش میگیره، درسته؟ یرجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البایع، او هم رجوع میکنه به بایع. منعت کردین چی میگن دیگه؟ واضحه، میگن اگر کسی یه خونه متعلق خمس بود خرید، این مشتری که میخره اگه امضا کردن، در واقع حالا میتونن به او رجوع کنن و ثمن رو ازش بگیرن. و یرجع هو علی البایع، اگه ثمنش رو او پرداخت کرده، حالا هم رجوع میکنه از بایع، ثمن رو میگیره. بله، حالا فروخته دیگه، فرض اینه فروخته و حاکم هم اجازه کرده خمس رو فروخ، کل بحث اینه که کل مال رو فروخته، حالا نه چهار پنجم فروخته، تمام مال رو فروخته، بعد از فروش اگه حاکم به این بیع امضا کرد، بیع فضولیه، چه مشابه باشه چه غیر مشابه باشه فرق نمی کنه، بیع فضولیه و حاکم امضا کرد این بیع فضولی رو، درسته؟ یک پنجم ثمن ملک حاکمه دیگه، ملک صاحبان خمس. خب ثمن رو میگیرن. من عرض فهمیدین؟ بله دیگه، برای مشتری امضا کرد، مشتری که خرید یک پنجم این خونه ملک خودش نبود، حالا این خونه بیع و امضا کردن، حالا میگن خب یک پنجم این خونه ملک ما بوده، پولشو به ما بده دیگه. واضحه، خیلی مبهم نیست که، اگر کسی مثل فضولیه دیگه، فضولی وقتی امضا کرد میگه آ این خونه ای که فروخته شده مال من بوده، پولشو به من بدید، من امضا کردم ولی از ملک من منتقل به شما شده، ثمنش هم بعد به من پرداخت کنید. اینجا هم همینطوره دیگه، چیز مبهمی نیست دیگه. بنابراین حاکم اگر امضا کرد، ثمن رو از این مشتری میگیره، مشتری که این مال متعلق خمس، این خونه ای که درش خمس بوده به او منتقل شده، میرن بهش میگن خب خونه ای که به شما منتقل شده یه پنجمش مال ما بوده، ثمن شما پرداخت کن، چهار پنجمش هم مال بایع بوده، به بایع پرداخت کن. حالا این بعد ثمنو پرداخت کنه، اگر به بایع ثمن اون یه پنجم هم پرداخت کرده، میتونه از او بره بگیره، بگه این یه پنجم که ملک تو نبوده، من به صاحبان اصلیش پرداخت کردم. این واضحه. فان امضا الحاکم یرجع علیه بالثمن، به این مشتری میگه خب بالاخره این خونه که خریدی یه پنجمش ملک ما بوده، عوضشو بده دیگه، درستم است دیگه، امضا کردم بیعو مال مال من بوده، ثمنش هم باید به من پرداخت بشه. و یرجع هو علی البایه، اگر او پرداخت کرده به بایه، میره اون یک پنجم از بایه پس میگیره دیگه. و ان لم یمزه، ولی اگر امضا نکرد، فلهو ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع. میتونه بگه این خونه‌ای که خریدی یه پنجمش ملک ماست، یه پنجم خونه رو باید بدی. اینا حد میفرمایید. یا یک پنجم این فرش مثلا ملک ماست. خب رجوع میکنه در به مبیع. عرض کنم این مبیع هم چون دست‌های متعدد گشته، همشون ضامنن دیگه، همون اولی ضامن، هم دومی، دومی هم میشه از دومی بگیری، میشه از او بگیری. بنابراین از این مشتری یک پنجم مبیع رو میگیره. از کنم اون بله یه پنجم خونه رو ازش میگیرن، به جای ثمن یه پنجم خونه رو ازش میگیرن. و کذا ازن تو قلعه به غیرت به ایمن المحافظه، میگن حکم محافظات دیگه هم همینه دیگه، محافظات دیگه مثلا فرض کنیم مصالحه با هم کردن، همینطور هست. بنابراین اگه امضا کرد ثمن رو میگیره از این مشتری، اگر امضا هم نکرد که خود یک پنجم این رو میتونه برداشت کنه. اینی که در دست مشتری است، یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، همون رو از طرف صاحبان خمس میتونه بگیره بمانه. فرق نمیکنه بی باشه یا معاوضات دیگری باشه. میگن اما اگه هدیه بود چطور؟ اگه هدیه بود اینطور نیست. و ان انتقل علیه بلا عوضن، و اگر هدیه بش کردن، یک پنجمی که ملک صاحبان خمسه در ملک صاحبان خمس باقی میمونه. این حد میفهمید. و ان انتقل علیه بلا عوضن یبقا مقدار خمسه ای علی ملک اهله. مگر اینکه مثلا مصلحت صاحبان خمس باشه که این هدیه رو امضا کنه، ایشون نگفته هدیه رو امضا کرد دیگه بلا عوض وارد ملک او میشه از صاحبان خمس. کمان که ائمه تحلیل کردن یه جایی، کسی شیعی مالی که متعلق خمس بود هدیه کرد به کسی، ادله تحلیل شامل نمیشه. حالا که ادله تحلیل شامل نمیشه، یک پنجمش در ملک صاحبان خمس باقیه. اگر معاوضه کرد، تابع اینه که اون معاوضه رو امضا کنه حاکم یا نه. امضا کرد، عرض کنم ثمن رو طلبکار میشه به اندازه خمس. امضا نکرد، این رو میتونه به دریافت کنه، ولی در اینجا اصلا خود این در ملک صاحبان خمس باقی میمونه دیگه. ربطی به امضا هم که انه نده مرموسی، اصلا بحث از امضا نکردن که این هدیه رو امضا بکنه یا نه. بله بعید نیست. نیابت فایده نداره. اگه وکالت بده یا خودش پرداخت کنه میشه من باشه یعنی سمم ملک. لذا میگن اینو میگن یعنی کسی مالی رو که خونش متعلق خمس بود فروخت، ولی بعد رفت خمسشو داد، میگن این بی صحیحه و وکالته، به من وکالته نمیشه. نه نمیشه، چند خون قصد قربت میخواد. اگر وکالت داده نداره، وکالت نداد دین عادی نیست که بشه پرداخت کنه. نهت کردین اگر خودش خمسو بده یا وکیلش خمسو بده میشه من بایم شیعن سمم ملک. کسی یه خونه ای رو فروخت فضولتن، بعد رفت بلا فاصله خرید، میگن این بی درسته. عدل روایت هم شهر همین اقتضا رو دارین، تو کتاب مکاسبی باید بحث بشه. من با شیعن سمم ملک، اگر کسی این قاعده رو قائل باشه کسی چیز رو فروخ بعد مالک شد، این بی صحیحه، امضا نمیخواد، فضولی نیست. یه لازم نیست اون کسی که قبلا ملکش بوده اجازه کنه بیرو. من با شیعن سمم ملک. این حرف فرمودین، این هم همینطور میشه. بنابراین اگر کسی مالش متعلق خمس بود پرداخت نکرده بود، بعد رفت خمس و داد، اون معاملهی که کرده صحیح میشه. این یه بحث دیگریست غیر از اینه. پس نتیجه این شد مرحوم سید فهمششون اونه که اگر کسی مال و تجاری رو از شیعی خرید که متعلق خمسه و خمسش رو پرداخت نکرد یا مصالحه کرد، این تابع نظر حاکم شرعه که امضا کند یا امضا نکنه. اگر امضا نکرد که هیچ، مثلا معامله امضا نشده، یک پنجم همون اصل مال در ملک صاحبان خمس باقیه، میتونه بره اصل این رو طلب کنه. حالا از کی طلب کنه؟ از این شخص اون شخص قبلی؟ این تازه تابع بحث تعاقب عهدیه، چون تعاقب عهدی شده از هر کدام میتونه بره طلب کنه. و اما چون ممکنه برش راحت تر باشه بره از همون بایه اولی بگیره، میگه یک پنجم ما رو پرداخت کن، نه از این شخص بعدی میگیره، از هر کدام خاص میتونه طلب کنه. ولی اگر امضا کرد ثمن رو میتونه از مشتری بگیره دیگه، بگه یک پنجم این ملک مال من بوده، مصالحه کردی خریدی، عوضش هم باید پرداخت کنی به من. اونم حالا اگه پرداخت کرده بود میره از اون بایه میگیره دیگه. و اگر هدیه بود یا انتقال به لاعوض بود، این نه اصلا امضا پذیرم که انهو نیست، یک پنجمش در ملک صاحبان خمس باقی مونه. این روشنه. اما اگر کسی قائل به تحلیل شد که ادله تحلیل شامل شخص ثالث شیعی هم میشه، در این موارد اونجایی هم که فروخته بی صحیحه، مشتری مالک کل این مسمن میشه و بدهکار هم نیست، چیزی رو احتیاج به امضا هم نداره، خود ادله تحلیل کفایت میکنه. حتی اگر هدیه هم کرده باشه، اگر شما گفتید ادله تحلیل ناظر به اونجایی است که خمسی از کسی که معتقد نیست یا معتقد است و پرداخت نمی‌کند، آسیه منتقل بشه به شخص ثالث، فرق نمی‌کنه سببش بی باشه، معاوضه باشه یا نه هبه و امثال هبه باشه. نهاد می‌فهمید. در همه این موارد تحلیل شده، بنابراین این صور مسئله تماماً موضوع تحلیل و دیگه بحث جدی نداره. میگم یه بحثایی شده، خیلی احتیاج به گفتگو نیست. ملاحظه کنید ببینید کلمات قوم رو دیگه، این تابع لسان ادله تحلیله، پیداست رو مبنای کسانی که اصلا قائل به تحلیل نیستن یا تحلیل رو در خصوص شخص ثالث غیر معتقد به خمس میگن، این معاملاتی که بین مؤمنین انجام میگیره، خونه ای رو میخره که از شیعی که معمولا نمیتوره دیگه، خمس نداده، فرشی رو میخره خمس نداده، حالا مال و تجاره بشه غیر مال و تجاره، بعد اگر امضا کرد حاکم این باید ثمنشو پرداخت کنه، امضا نکرد اصلا یه پنجمش در ملک عرض کنم صاحبان خمس باقیه. نهت میفهمید این بیان. هدیهش هم که میگن کلن اصلا با امضا هم درست نمیشه، ظاهر مبنای مرحوم سید اینه که با هدیه و اگر بلاعوض بود درست نمیشه. یه قسم بلاعوض هم که همون ارث دیگه که الان بحث کردیم، بلاعوض مثل ارث بعد خمسشو پرداخت کنن دیگه. این تابع همون بحثایی است که انجام شد، بحث جدیدی وجود نداره. فقط یه نکته هم اینجا اشاره کنیم که بعضی گفتن حرف خوبیه، تو فرع 50 ازائل معنم و مورثه و لم یعد خمس ما ترکه وجب اخراجو، اگر بدونه که مورث خمس نداده بعد اخراج کنه، سوا اون کانت العین التي تعلق بها الخمس موجودتن فیها، مثل اینکه عرض کنم این خونه رو خمسشو نداده این خونه به ارث رسید، یا نه او کانال موجود عوضها، مال و تجاری بوده 10 دست معامله بعدی کرده باش و خمس منتقل شده به این آخری. در اونجایی که تعویض شده بعضی های تفصیلی دادن، تفصیل خوبیست، گفتن بعضی از صورت تعویض در واقع مثل ذمه میمونه، حکمش تابع ذمه است. اگر گفتید ذمه هم عرض کنم به مقدار ذمه منتقل نمیشه، ولی اگر ذمه رو گفتید منتقل میشه، او که حکم تابع ذمه. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید اونجایی که خمس اون کسی که فروخته کلی فروخته، به کلی فروخته، نه اینکه به شخص فروخته، این رو به عنوان عوض عدد اون کلی پرداخت کرده. مثلا میگم فرض کنید یه فرش فروخته به یه قیمتی، این فرشی که متعلق خمس بوده داده، عنایت میکنید، نه اینکه واقعا این فرش رو معامله کرده، این فرش رو معامله نکرده، این فرش رو به جای معامله این فرش کلی معامله کرده، این فرد رو پرداخت کرده. این از فهمودین. این در واقع در این گونه موارد چیزی که منتقل شده، اون فرش رو داده ذمه‌اش مدیون شده دیگه. یه بار می‌بینید این فرش رو مبادله میکنه با یه فرش دیگری، این فرش رو مبادله میکنه مثلا با پارچه، خب پیداست خمس این فرش منتقل میشه به اون پارچه. ولی اگه نه، یا خمس این فرش رو مبادله میکنه با یه پولی، خمس منتقل میشه به این پول. ولی اگه نه، این فرش رو مبادله کرد، کلی فرش رو مبادله کرده، خب بعد یه کلی که ملک خودشه میداد، اینی که خمس متعلق خمسه پرداخت کرد، این در واقع تلف کرده این یک پنجم و به ذمه‌اش منتقل میشه، نه اینکه اون عوض یک پنجمش به جای خمس قرار میگیره، ولو اینکه ولایت بر مبادله داشته، ولی اینو مبادله نکرده که یه کلی فروخته، یه فرش فروخته، این فرشی که متعلق خمسه پرداخت، کل ثمن و مالک میشه، ذمه‌اش در مقابل این یک پنجم چون تلف کرده مشغول میشه. بنابراین در این گونه موارد اگر فرض کنید این شخص این عوضی که داده و این پولی رو که گرفته کل پول ملک خودشه، ذمه‌اش به اندازه او مشغول میشه دین. پس همه موارد اونجایی که معامله کرده و مبادله کرده اینجوری نیست که خمس منتقل به عوض بشه، ولو ولایت بر مبادله هم داشته، وسط سال میتونسته مبادله کنه، یک کلی فرش فروخته، این فرشی که متعلق خمس بوده داده. این فرشی که داده ذمه‌اش به اندازه یک پنجم منتقل میشه. کل این مالی که گرفته ملک خودشه، چون کلی رو فروخته بوده، فرد و نفروخته بوده که متعلق خمسه. در مقام پرداخت اونی که متعلق خمسه پرداخت کرده، ذمه‌اش مشغول میشه دیگه، چون تلف کرده. یا نه اگه اون شخص ثالث شیعی باشه، بر او تحلیل میشه، ذمه این آقا مشغول میشه. نه حتی میفهمید مال متعلق خمسه داده، ذمه‌اش مشغول میشه. اون شیعه شخص ثالث هم برش تحلیل شده. علایار یا از باب تلف یا از هر باب که شده، این ذمه‌اش مشغوله. این طور نیست که در معاوضه‌ای که انجام میده همیشه خمس منتقل به عوض بشه. مثلا یه فروخته یک پنجم این پال مال بشه مال صاحبان خمس، اینطوری نیست. بنابراین خیلی وقتا تبدیل به ذمه میشه در مبادلات. ولی اگه شخصش رو، این شخص رو فروخ به یه پولی، خمس منتقل میشه به اون پول، چون ولایت بر مبادله داره، خمس منتقل به پول میشه. حالا این پولی که مونده متعلق خمسه دیگه، این دنانی رو مثلا، درهمی که مونده متعلق خمسه. این هم یه تفصیل فل جمله است که دارن. حالا بحثای جزئی زیاد داره، انشالله ملاحظه بفرمایید. از جلسه بعد انشالله فردا دیگه فروع عروه رو، فرع 51 رو میخونیم و به ترتیب انشالله این مقداری هم قصد داریم سریع تر بخونیم، اگه بزرگوارا لطف فرمان ببینن منابع رو که زودتر عبور کنیم بخش عرض کنم مایجه خمسه به اصطلاح ارباح مکاسب لاقل تموم شه تا پایان سال انشالله. الحمدلله.